یعنی ازش استفاده نمیشد، رفت کنار، تو افت بود، حتی در آستانه رفتن بود، اما این مجموعه باشگاه بود که زرنگی کرد، اینو حفظ کرد، دوباره به بستر تیم اضافهش کرد، حالا به عنوان یک پلی میکر، یه رهبر اون وسط، چون قبلا اینو تجربه کرده که بخواد خوب بازی نکنه از دور کنار میره، الان بقیه هم پذیرفتنش، دارن بهش اتکا میکنن، بهش میرسونن، اینم توپ رسانیشو میکنه و وظیفه مشتبه جباری مانندی رو داره برای استقلال ایفا میکنه. اما در رابطه با نساجی، تیمی که میاد جلو استقلال 4-5-1 بازی میکنه، آقای نوروزی سه افک میانی میذاره، اسلامی رو تنها اون جلو میذاره، ما داریم نظرمونو میگیم، ما اصلا دخالت به کار آقای مطهری نداریم، من دوستای خوب منه، اما به نظر خودم تیمی که جلو استقلال 4 دفاع میذاره نمیتونه کنار رو از استقلال ببره، مگر اینکه 4-4-2 رو بازی بکنه که هافکای دو تا هافک میانیش وظیفه تکمیل مربعای کناری رو داشته باشن، یعنی مدافع مرکزی، دفاع چپ، هافک چپ، هافک میانی. این تیمی که ما دیدیم 4 تا هافکش این مربعا رو کامل نمی‌کردن، دفاع کنارای مساجی دائما 2-1 شدن، پشت خوردن و موقعیت دادن به تیم استقلال و به نظر خود من زودتر از این که ما بخوایم بگیم آقا ما تبر میتونست راحت سه دفاعه کنه مثل آلومینیوم جلو سپاهان، درگیری، پوشش، بالانس ایجاد کنه، حتی با همون 4 دفاعه اینقدر
موقعیت نده،
با همون 4 دفاعه هم میتونست درگیری، پوشش، بالانس کنه، موقعیت نده، ولی اتفاق نیفتاد.
فقط یه کوچولو چون طرفدار استقلال هم شاید دوست داشته باشن در این مورد سوالی رو ما مطرح کنیم، ابوالفضل جلالی توی مسابقه جام حذری خیلی عالی کار کرد، ولی همچنان مثل که نفر اول انتخابی آقای ساپینتو نیست. حالا من میدونم مربیگری سلیقه است، اما از نظر فنی فکر می‌کنید که آیا جا داره که ابوالفضل جلالی بیشتر برای استقلال بازی کنه؟
ببینید دو تا بحثه، یکی تیمی میگم یکی فردی.
بله،
ابوالفضل جلالی تو پازل 4-3-3 استقلال بهتر از سلمانیه تو دفاع چپ، چون میخوان دو بال رونده داشته باشن، یامگا رو داشتن، نیمه رفته هردانی اومده، هر دو رونده بودن، اونورم ابوالفضل جلالی رونده تر از سلمانیه، اما یه بحثم 50 متر عقب داریم، بالا پایین سلمانی تو 90 دقیقه چه تو حمله چه تو دفاع خیلی کمه، ولی جلالی نوسانش زیاده. یعنی یهو میبینی 5 تا توپ رفته تو حمله، دو تا پشت میخوره، اینو سلمانی نداره و من فکر میکنم به این دلیل
آقای ساپینتو به این دلیل
ترجیحش داده.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. خب داوری پر حرف و حدیث این مسابقه داشت، امیر عرب براقی، که دوباره خدمت جناب آقای یزدانی عزیز هستیم، کارشناس خوبمون، تا در مورد قضاوت ایشون و همکارانشون برای ما نکاتی رو بفرمایند. آقای یزدانی خدمت شما.
خواهشم جان نوروزی، همونطور که فرمودید آقای عرب براقی نهمین قضاوتش رو در این دور از مسابقات انجام میداد و سومین قضاوتش رو برای استقلال انجام میداد.
بله.
آقایان ابوالفضل سیفی و زیادی ایشون رو کمک می‌کرد. من خاطرتون باشه قسمت اول در ارتباط با شرط تمرکزی صحبت کردیم.
بله.
تو این بازی هم من اجازه بدین یه بستی بدم به این، ما به آقای عرب براقی گذاشتن تو این قضاوت این بازی. آقای عرب براقی داور بین‌المللیه، بین‌المللی که چندین دوره آکادمی افسی رفته جناب آقای نوروزی. من اینو میخوام بگم، ما اگر به ایراد به آموزش فدراسیون فوتبال کمیته داورانش داریم میگیریم، اما آقای عرب براقی نباید اشتباه کنه، اشتباهی که تاثیرگذار باشه. چرا؟ آموزشش رو جایی دیده که زیر نظر مستقیم فیفا و افسی داره برگزار میکنه. ببینید تو این بازی هم ایشون از تو جایگیریاش، جا به جاییاش متاسفانه مشکل داشت، به قدری جایی نزدیک به بازیکن میشد، یا پشتش رو میکرد تصمیم گیری میکرد، یا تو محوطه جریمه احتمال برخورد توپ یا بازیکن که اصلا جلوی بازیکن دیگر رو احتمال میداد که بگیره برای پاس دادن،
اصلا مزاحمت ایجاد میکرد برای
بازیکن. من خدمتشون، ایشون تو این بازی هم عدم یک نواختی در قضاوتش داشت، هم عدم یک نواختی در اجرای جرایم انضباطی. من باید عرض کنم، من مثال عرض میکنم، دقیقه 19 بازیکن شماره 19 نساجی به خاطر خطایی که رو محبی انجام داد باید اخطار میگرفت که ایشون اصلا گذشت، و در صورت که مقابلش این قضیه رو انجام داد. یا دقیقه 35 دو تا اخطار جالب بود برامد، یکی دقیقه 35 به یامگا و روزبه چشمی دقیقه 68 داد، هیچ کدوم تطبیق با موارد اخطار نمی کرد. مثلا دقیقه 68 بازیکن داره به عرض میره، از شرایط حمله مؤثر رو نداره، اخطار رو داد به دلیل تاکتیکالی یا همون مؤثر که اصلا خود خطاش هم اختار نداشت. یا اون جای دیگه دقیقه 70 و 73 بازیکن و نساجی دو تا خطایی کردن طبق مقررات و موارد اخطار باید اخطار میگرفتن، ایشون اخطار نداد. من مبحثم این که اون تمام حتی داور چهارم شما اگر دقت فهم بودید تو موارد تعویض تابلوها رو برعکس گرفته بود. این عدم تمرکز جناب قایقی برای دیگه ما اشتباه نیست، این برای دیگه ما باید عرض کنم که یه مقداری ضعف محسوب میشه داوریش اینطوری بیا تابلو برعکس نه یه بار دو بار بگیره. حالا در کل من میپردازم به مبحث اصلی. ما در
صحنه کاملا حساس و کلیدی و فکر کنم دو تا صحنه بود دیگه، یکی اون صحنه قایقی بود که اون سجاد شهبازاده که ضربش به دست بازیکن بله بفهمید.
بله من خدمتتون هستم. دقیقه 88 ببینید آقای نوروزی، دقیقه 88 بازیکنه که پاشو میاره در مسیر مهاجم قرار میده، یعنی اقدام به خطا کرده و خطا هم پاش برخورد کرد و خطا بود اون صحنه. من راحت اینو بگم عمل تریپ رو انجام داده.
بله.
دوستانی که در ارتباط با خطا اعلام کردن نیست، خواهش میکنم به مقدار کتاب قانون رو مطالعه کنن. عمل تریپ رو میتونن دقیقاً تو اون یا توش پا زدن رو دقیقا ملاحظه کنن. اینجا اگر بازیکن پاش رو در مسیر بازیکن استقلال قرار نمیداد، ایشون باید هم اخطار، یعنی مهاجم استقلال به دلیل شبیه سازی اخطار میگرفت و ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع نساجی اعلام میشد. اما چون در مسیر حرکت بازیکن استقلال پاش رو حرکت داد و برخوردم کرد، حتما اعلام خطا، ضربه پنالتی و اخطار به مدافع نساجی باید داده.
به صحنه خیلی نزدیک بود آقای عرب براقی. ارزیابیتون چیه؟ یعنی میشه داور اینقدر نزدیک باشه و بعد اشتباه کنه؟
من ببینید جای نوروزی، من فقط میتونم اینو ارزیابی اینو عرض کنم، عدم تمرکز کافی روی بازیار یاد از بالا به پایین
نه اون برداشت کردن. اشتباه رو شاید من عرض میکنم. ببین مثلا میگه که من حس کردم که ایشون پاشو گیر داده، مثلا دیگه به عنوان داور چون به صحنه نزدیک بود ایشون، یعنی کاملا به صحنه نزدیک.
جناب نوروزی جان، اگر پا حرکت نمیکرد گیر میداد، ایشون بعد تو اون صحنه دو تا کار میکرد. بله. دو تا صحنه داشت، یا شبیه سازی اخطار یا اعلام خطا پنالتی.
بله.
ایشون هیچ کدوم اینا رو ندید و نزدیک بود، متوجه شد.
بله.
اگر گیر میداد که پای حرکت کرده بود، اون در صورت اقدام به خطا رو کرده بود بازیکن. بله. نساجی در هر صورت اونجا نمیتونیم.
پس اینجا یه اشتباه تاثیرگذار که میتونست به نفع اصطلاح به اتمام برسه. و یه صحنه هم متعاقبش بعدن اتفاق افتاد.
دو تا بله دو تا توپ به دست بود، اصلا خطای هند نبود. تصمیم داور به ادامه بازی کاملا تو صحنه ها درست بودش. جناب نوروز
خیلی سپاسگزارم آقای یزدانی. ما یه بازی دیگه هم حتما خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بازی صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز که با برتری تبریزی ها به پایان رسید.
تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت محمد حسین زاهدی فر به مسافه هم رفتن که این بازی با برتری 3-1 تیم تراکتور همراه بود. رضا اسدی 2 و مهدی هاشم نژاد 1 بار برای تراکتور و مهدی ممیزاده هم تنها گل نفت آبادان را به ثمر رساندند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
پاسو نفت آبادان ضربه که زده میشه خیلی قشنگ هم زده میشه. خیلی قشنگ زد. یه پاس خوب از گستاوا نگاه کرد با پای راست بین شکل. پشت محوطه جریمه فرصت برای بازیکنان تراکتور، یک دو او فرصت برای بازیکنان تراکتور، دروازه باز میشه برای دومین بار. پشت محوطه جریمه چه گل قشنگی زد، چقدر خوب زد این مهدی هاشم نژاد.
صحبت های بهروز مکوندی مربی صنعت نفت آبادان در نشست خبری.
در مورد جذب بازیکن، خب برحال بازیکنی که جذب یه باشگاه میشه باید با شرایط محیط بتونه خودش رو وقف بده با تمرینات بشه اون رو با بقیه تیم هماهنگ کرد. و حالا نظر آقای تو از اینه که زمان بده و نمیشه یه بازیکن از اول گذاشت و شاید جواب نده، تحت فشار هست به خاطر شرایط بدی که تیممون داره و ما نمیتونیم از این واقعیت فرار کنیم که تیممون اصلا شرایط خوبی نداره. و برحال هم ایشون هم تعویضایی که انجام دادیم فکر میکنم تو روند کارمون بهتر شد. اما به شخصه اعتقاد دارم که شاید تو نیمه اول تا قبل از گلی که ما بخوریم تیممون خوب داشت بازی میکرد و در اصل یک اشتباه گل اول خوردیم. در واقع هر دو گل نیمه اول رو ما خودمون تقدیم کردیم، دو اشتباه بود. و اون چیزی رو که توی نیمه اول بعد از گل اول تیممون از دست داد روند حرکتی تیمش نبود، اعتقادم اینه که شجاعتش رو از دست داد. به خاطر وضعیتی که توش قرار داریم تیممون نتونست شجاعانه بازی کنه و ما توی نیمه اول شاید با خدا رو شکر میکردیم که اونا زیادتر به ما فشار نیاوردن که گلای بیشتری بزنن، چون در واقع تیم ما بعد از اون دو گلی که خودمون تقدیمش کردیم کاملا از هم پاشیده.
صحبت‌های پاکو خمس سرمربی تراکتور در نشست خبری.
Bueno, sobre el partido creo que hemos hecho una muy buena primera parte y una desastrosa segunda parte. No me voy contento con haber ganado, para mí no es suficiente. Y entonces por eso creo que ninguno de nosotros hoy puede estar contento con la victoria. La victoria es una segunda parte catastrófica.
و خب با از اون برتری که تو نیمه اول به دست آوردیم نتونستیم تو نیمه دوم استفاده بکنیم، بعد شجاعانه تر بازی میکردیم، تو نیمه دوم بازی رو کنترل میکردیم، در واقع این ظرفیت رو نشون ندادیم، نتونستیم این کار رو انجام بدیم و بعد از یه نیمه اول بسیار خوب که انجام دادیم تو نیمه دوم واقعا نیمه دوم فاجعه بازی کردیم.
خب خیلی ممنونم، بریم سراغ تحلیل فنی مسابقه تیم‌های صنعت نفت آبادان و تراکتور. سه امتیازی رو که تراکتوریا برداشتن و همچنان در قابت یک مدعی خودشون رو در جدول مسابقات معرفی کردن. آیه مزاری است.
خواهش میکنم. آیه خمز، تیم تراکتور از روزی که اومده این سپاهان و استقلال مجبور کرده که سیستم 4-3-3 کلاسیکو بازی کنه.
بله.
یعنی
بله.
بعضن یا آقای کیانی اون عقب بازی کرده یا یه هافک دفاعی دیگه، دو تا هافک رو دستش کاملا هافکایی هستن که آزادن به تو حمله رفتن.
درست.
بازی بین خطوط، پاسای خط شکن بدن. این بازی آلوز و گستاوا بودن و در جلو قنبری و اسدی و عباسی بازی می‌کردن. تراکتور سازی یکی از تیمایی که الان یاد گرفته تو ایران هر جای زمین توپ دست میده میره برای کانتر پرس. یعنی اگه پرس حریفم پرسش کنه بگیره میره برای کانتر پرس دوباره بگیره و وقتی هم که میگیره سریع به تو فضای خالی پشت دفاع حریف میزنه و شروع کننده حمله تو همه بازیاش از زمانی که آقای خمز اومده تراکتور بوده. یعنی اعتماد به نفس تیمش رو با همون توپای اول بالا میبره تا به گل برسه.
بله.
این تداوم داره تو تیمشون. ضمن این که آقای کیانی الان داره نقش بسیار موثری به خصوص تو بازی آبادان براشون بازی کرد، میانه زمین رو کاملا نظم داد، وصل کننده تیم خوبی بود مثل چشمی یا ریگی تو حمله. ضمن این که از اون طرف اسدی درسته دوتا گل زد ولی بیشتر اومده بود به هافبک ها تو هافبک بازی میکرد، دفاع نفت رو سردرگم کرده بود. وقتی یه تراکتور میرفت برای ارسال یه اینیم اسدی ظاهر میشد تو شیش قدم و این چیزیه که من فکر میکنم تازگی آقای خمز باش کار کرده بهش یاد داده. این بازیکن الان چون محور تیم تراکتوره یه بازیکن شاخص شده، آقای گل لیگ ما شده، چیزی که تو پرسپولیس بهش اهمیت نمیدادن، محور بازی پرسپولیس نبود.
یعنی از توانمندیش در پرسپولیس استفاده نشد دیگه، یه شناسایی نشد،
هم نشد هم رقبای قوی تری داشت. اما الان آقای خمز به همه به یه چشم نگاه میکنه. ضمن اینکه خصوصیات تهاجمی تیم تراکتور رو میبینیم، دو تا چیزش هم باید ببینیم. چند بازی نیمه دومای خوبی تراکتور نداره، باید ببینیم آقای خمز نظرش چیه، این بدنیه یا اشباع شدگیه. ضمن این که همونطور که با شما هم صحبتشو داشتیم، تراکتور در بخش دفاعی تو سمت چپش بسیار آسیب پذیره. پوریا یا که های بازیکن قدرتی سرعتی و پویاست، اما هم چپ پا نیست هم یه مدافع چپ کلاسیک نیست. تراکتور برای اینکه بیاد تو جمع مدعیا باید این نقصه رو تو خط دفاعش
باشه. دقیقاً توی نیمه دوم در تایید فهم شما صنعت نفت از اون منطقه خیلی حرکت کرد، خیلی موقعیت گل سعی کرد ایجاد کنه، یه دونه دونه تیرک زد، یه دونه گل زد و موقعیت‌های دیگه هم به وجود آورد. حالا در مورد تراکتور من فکر کنم یه نکته دیگه هم که بعد نیست راجبش صحبت کنیم، از حربه شوتزنی هم دارن استفاده میکنن.
بله.
خب حربه شوتزنی دیگه یه جایی هم قشنگ میتونه دفاع رو باز کنه دیگه.
بله.
و توی 20 دقیقه اول دقیقاً دو تا گلی که تراکتور زد، یکیش از روی شوت مستقیم بود و یکیش هم از ریباند ضربه سر شوت بود. یعنی این هم در واقع حتی گل هاشم نژاد رو هم اگه لحاظ کنیم به نوعی باز شوت بود. یعنی میخوام بگم که این اینم جزء حربه هاشون هست. حالا در مورد صنعت نفت هم دو توضیح بفرمایید آقای مزاری. تو همین دو تا گلی که تراکتور تو 20 دقیقه اول زد، اگر بیننده تلویزیونی دقت میکرد یا پیگیری میکرد متوجه میشد که خلأ حضور هافبک دفاعی تو مرکز زمین صنعت نفت اینقدر راحت موقعیت میداد به تراکتور، درسته؟
بله. تیم صنعت نفت نه، تمام تیمای خوزستانی. من دو سه سال خودم تو فولاد بازی کردم.
بله.
کلن بازیکنهای خوزستانی خیلی علاقمند به دفاع کردن نیستن، حتی مدافعین تخصصیشون هم که شما میبینی تکنیکی هن، میارن پایین پاس میدن و خیلی اون بازیکنان قدرتی و درگیر نیستن. برای همینم هم خوزستان خیلی هافک دفاعی نمیده بیرون. صنعت نفت باید اول فصل توی چیدمان نفراتش، توی یارگیریاش حتما به این نکته دقت میکرد. ما هافک دفاعی های صنعت نفت رو الان نگاه میکنیم، اون درگیری بالا، اون قدرت سرزنی، اون قدرت تعویض بازی و از همه مهمتر قدرت بازی خونی رو ندارن. یا فک دفاعی تو تیم صنعت نفت به قول آقای ویسی میگفت یه گلر از نون شب واجب تره.
بله، البته ایشون میگه از پدر مادر واجب تره.
آره، ولی ما میگن نون
مزاح میکنه.
پدر مادر تاج سرم. ما گفتیم نون شب واجب تره. اینجا هم صنعت نفت هافک دفاعی براش الان شب واجب تره. شما قشنگ به نکته خوبی اشاره کردید. هر زمان تراکتور تو سینه تیم حریف رفت، دفاع وسطاش مجبور شدن بیان بیرون برای درگیری، توپ رفت کنار، رفت جای دفاع وسطاش.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. خب دوباره فرصت داریم که تلفن‌های شما دوستان عزیز رو بشنویم، منتها قبل از کارشناسی داوری و صحبت‌های جناب علیرضای یزدانی در مورد قضاوتی که آقای محمد حسین زاهدی فر در این مسابقه داشتن به اتفاق همکارانشون. آقای یزدانی بفرمایید.
آقای سامان جان، آقای نوروزی، تیم داوری این بازی رو آقای زاهدی فر پنجمین قضاوتش رو انجام میده، آقایون مرادی احمدی و عیار تشکیل میدادن. من بازم کوتاه عرض میکنم چون میدونم وقت کمه. نیمه اول اتفاقی افتاد، همون عدم تمرکزه بود، بازیکن با آرنج تو فک بازیکن تراکتور زد بازیکن نفت، انقدر زاویه دید بد بود، جابجایی بد بود، ندید، بازیکن بیهوش تقریبا افتاده بود برای مدت 20 ثانیه که اصلا با تاکید میکنه جناب آقای نوروزی که سریعا بازی قطع بشه.
بله،
متاسفانه ایشون نیمه اول با همه عدم تمرکز و عدم جابجایی و زاویه دید بد، بعدن متوجه شد چه اتفاقی افتاده که هم کارت زرد داشت، البته خطاش اخطار داشتش. نیمه دوم هم دقیقه 54 تو محوطه جریمه تراکتور اتفاقی صورت گرفت، برخورد متداول در فوتبال بود، دو بازیکن تراکتور و نفت محوطه تراکتور یه برخورد معمولی داشتن، باید ادامه بازی میداد که داور خطای بازیکن نفت رو اعلام کرد، یعنی مهاجم رو که باید اصلا ادامه بازی میداد. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی کوتاه اگه بخواید ارزیابی کنید قضاوت‌های این هفته رو، در مجموع کفه ترازو به سمت قضاوت‌های خوب سنگینی میکرد یا نامطلوب؟
جناب نوروزی، نسبت به هفته‌های گذشته اشتباهات کمی کمتر شده بود.
خب خدا رو شکر.
اما هنوز ما آقای چرا باید ما خدا رو شکر، ببخشید من جسارت میکنم، ما زمانی تأثیر گذار نباشه باید خدا رو شکر.
بله بله،
چون هزینه میکنن تیم ها و اون زمانی هست که ما باید کمیته داوران باید دلش بسوزه که بله، اتفاقات کمتر شد. من در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب یزدانی، استفاده کردیم و عزت بردیم، آرزوی توفیق دارم.
من خواهش میکنم جسارت کردم.
نه خواهش میکنم، کوچیک شما،
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
خدافظ.
خدا نگهدار. خب بریم تلفن ها رو الان بشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت مجریان عزیز برنامه رادیو ورزش، به خصوص آقای نوروزی. من خواستم در مورد شرکت نکردن سرمربی‌ها بعد از بازی در کنفرانس خبری، به نظر من سازمان لیگ مقصره، خیلی سختگیری نمی‌کنه، خیلی روی اینا به شما کافیه یه مربی، یه قانونی، یه همسری بذارن. اگر هر سرمربی حضور پیدا نکرد تو کنفرانس خبری، از بازی بعد تیمش محروم میشه. اگه این کارو بکنه مطمئنا تمام تمام سرمربی‌ها شرکت، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. این بی احترامی به مطبوعات، به خبرنگارا، به مردم، تماشاگرها. با تشکر، مسرور هستم از کرج.
سلام، شب شما بخیر و خسته نباشید. میگم خدمت کارکنان زحمتکش رادیو ورزش، در خصوص این پرسش برنامه که آقای نوروزی فرمودن، نظر من این است که با رسانه ملی، حالا شبکه ورزش، این همه فوتبال زیبای خارجی از لیگ‌های معتبر اروپایی پخش می‌کنه، فوتبال با کیفیت خود ما یاد نمیگیریم. متاسفانه تیم‌های ما با کیفیت بازی نمی‌کنن. حداقل بیایم این رفتار و منش مربیانشون رو یاد بگیریم. در نشست‌های خبری صحبت می‌کنن، حاضر میشن، چه در صورت برد چه در صورت باخت، و صحبت‌های فنی می‌کنن. مربیان ما خب حاضر که نمی‌شن متاسفانه اکثرا، و این هم که حاضر میشن فقط صحبت داوری، اعتراض به داوری و هیچ صحبت فنی من تو صحبت‌های مربیان لیگ برترمون اصلا من نمی‌بینم و نمی‌شنوم، و این خیلی بده برای فوتبال ما. در خصوص تنبیه، حالا نمی‌دونم اون مجازاتی که باید کمیته داوران بگیره، فدراسیون فوتبال بگیره، و اون خودشون یه راهکاری باید بگیرن که این مربیان ما حتما حاضر بشن چه در صورت برد یا باخت، و صحبت فنی بکنن، صحبت فنی بازی رو بکنن برای بینندگان و شنوندگان. ممنونم از برنامه خوبتون. خوشحالی هستم
با عرض سلام و شب بخیر و ممنون از زنان بسیار خوبتون. به نظر من واقعا بی احترامیه به من و هوادار و هم من طرفدار. من چرا نباید طرفدار اطلاع داشته باشم از وضعیت ضعف و قوت تیم؟ باید بیان تو این جلسه شرکت کنن و جوابگوی طرفدارا باشن. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. سفری هستم از خوب.
سلام عرض شد، وقت عالی بخیر. فرزاد ایران آسای هستم از تهران. خواستم بگم به خاطر اینکه چاپایی که تو حق پرسپولیس میشه، شاید سرمربی ناراحت هست که نمیاد تو کنفرانس خبری. به نظر من این قانونی هم نیست که بخواد ایشون نیاد تنبیه بشه. نباید دامن زد، ولی باید دنبال علت این موضوع گشت و آسیب شناسی بشه. به نظر بنده
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم دوستان عزیز که در پرسش امشب برنامه همگام با لیگ مشارکت خیلی خوبی داشتید، نظرهای خیلی ارزشمندی رو ما شنیدیم. یک تک مسابقه باقی است از مسابقات هفته 21 لیگ برتر فوتبال. حضور دوباره علیرضا منصوریان در لیگ برتر، این بار در معیت هدایت تیم فولاد خوزستان که منجر به کسب 3 امتیاز خوزستانی ها مقابل ملوان در اهواز شد.
تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت میثم حیدری به مصاف هم رفتن که این دیدار با برتری 1-0 تیم فولاد به پایان رسید. وحید حیدریه در وقتای اضافه نیمه دوم تک گل این بازی را به ثمر رساند. گزارش تک گل این بازی را با هم می‌شنویم.
اثر میذاره پوشکین سمت صاحب توپ، یه ارسال دیگه روی دروازه، برگشت توپ عارف آقاچی، ضربه، حالا فرصت برای فولاد توی دروازه. وحید حیدری دروازه رو باز میکنه. خوشحالی وحید حیدری، تاثیر عارف آقاچی، ارسال علیرضا پوشکین، 1-0 مقاومت ملوان در دقایق پایانی شکست. و عمر رو عالی برگشت داد دیوان صادقی. خوشحالی اولادی ها، ببینیم یه بار دیگه باسم ضربه سر اول رو زدن ملوانی ها. برگشت توپ از مصطفی نایچپور، دفع توپ از ایمان صادقی و تمام کننده کار چه کسی است؟ وحید حیدریه. تعویضی منصوریان گلزنی میکنه.
صحبت های علیرضا منصوریان سرمربی فولاد در نشست خبری.
بازی بسیار خوب و سنگینی بود، خیلی با کیفیت بود. بعد دیروز هم خدمتتون عرض کردم که ما سعی تلاشمون برای اینه که با پلن A بازی کنیم، مخصوص تو خونمون، چون که هوادار خوزستان و علل خصوص اگه بخوایم سه تقسیم بکنیم، اهواز، آبادان و مسجد سلیمان علاقه به فوتبال رو به جلو دارن. خیلی خوب موقعیت درست کردیم، خیلی کم دیدیم که گلرمون تو موقعیت خطرناک قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین تو نیمه دوم با تغییر تاکتیک تونستیم موقعیت‌های خیلی خوبی رو داشته باشیم. تیم آقا مازیار هم بسیار با توجه به اینکه ما شناخت کافی داشتیم هفته‌های قبل ازش، من خودم شخصاً به دور از فولاد می‌دونستیم که تیمیه که خیلی خوب آخره بازی شکل جریان بازیشو عوض می‌کنه. خیلی رو تاکتیکمون اصرار کردیم، موقعیت‌های مختلف داشتیم. آقای آقاسی موقعیت داشتن، تو بازیکن موقعیت داشتن، ضربه اشکان خیلی ضربات، ولی حقمون این بود که به گل برسیم و الحمدلله روی ضربه چپ بسیار خوبه آقای حیدریه و بازیکنان که تعویض شدن تونستیم گل بزنیم. با تمام احترام به تیم حریف نگاه میکنیم، حریف دست و پا بسته نبود، شانسی ما بهش نمیدادیم که بتونه شکل بگیره، چون شکل میگرفت خیلی خوب بازی میکرد.
صحبت‌های مازیار زاره، سرمربی ملوان در نشست خبری.
حالا من فکر میکنم بازی بسیار سختی بود، پیش بینی بازی سخت و جلوی تیم خوب فولاد میکردیم با تجربه اینکه همین چند روز پیشی بازی بسیار خوب جلوی الهلال داشتن و از کیفیت بسیار خوب تیم فولاد با خبر بودیم. من فکر میکنم واقعا بچه هم خیلی زحمت کشیدن و درسته شاید فوتبال دفاعی بود که داشتیم انجام میدادیم و فشرده داشتیم بازی میکردیم، ولی فکر کنم با توجه به کیفیت خوب تیم فولاد گفتم خدمتتون بچه ها خیلی تلاش کردن، خیلی دویدن. از دقیقه 45 نیمه دوم، شروع 45 تا 58-59 فکر کنم فولاد خیلی خوب کار کرد و فشار زیادی آورد، ولی بعد از اون و نیمه اول کاملا داشتیم بازی کنترل میکردیم و کنترل بازی رو دستمون بود، موقعیت خیلی زیادی به فولاد ندادیم غیر از اون تایمی که خدمتتون عرض کردم، ولی در نهایت میگم در 93 یه شوت بسیار خوبی که از بیرون محوطه پشت 18 زده شد تبدیل به موقعیت شد و دروازه ما باز شد. خسته نباشید میگم به هر دو تیممون، به بچهای خودمون.
فولادی ها در این بازی 64 و ملوانی ها 36% صاحب توپ و زمین بازی بودند. بازیکنان فولاد 10 و بازیکنان ملوان 4 شد به سمت دروازه ها شلیک کردند که تنها دو شوت فولادی ها در چارچوب بود. بازیکنان فولاد 7 و بازیکنان ملوان مرتکب 8 خطا شدند. 4 کرنر سهم فولادی ها در این بازی بود. داور به بازیکنان هر تیم دوبار کارت زرد نشان داد. ایمان صادقی دروازه‌بان ملوان تنها 1 سیو در این بازی داشت.
خب اینم آخرین مسابقه این هفته، هفته 21 که تحلیل فنیش از زبان جمعای مزایری میشنویم. به نظر میسه های مزایری شوک تغییر مربی در جهت مثبت بود دیگه، این نتیجه درسته؟
عرض کنم خدمت شما، درست آقای نکونام استفاده داده ولی یه نکته ای رو به جا گذاشته و اینکه تو یارگیری برای فولاد خیلی خوب عمل کرده،
مهرهای خوبی رو جذب،
دقیقاً مهرهای خوبی جذب شده، ولی حالا اینکه این مهرهای تیم خوب شدن یا نشدن دیگه در حیطه گزارشی که ما انجام میدیم اینجا نیست، اما اون تیمی که به زمین رفته قاعدتاً نمیتونه تفکرات آقای منصوریان پیاده کنه تو دو روز، تو یه روز
بس.
ولی نفراتی داشتن که هر کدومشون برای یه بازی تعیین کنندن، مثل اشکان دجاگه، مثل محسن پهلوان، آقایی و شیری تو دفاع کنار،
البته تعویضای منصوریان هم گرفتی و هر کوشکی بله. و پیدریه بله. که اضافه شدن تو 10 12 دقیقه پایانی نهایتا نتیجه رو کوشکی که تاثیرگذار بود، پیدریه هم که گل زد دیگه
بله. تعویضا تاثیرگذار بود، ضمن اینکه فولاد برای اولین بار با دو مهاجم تخصصی بازی می‌کرد، هم خارجی بازی می‌کرد، هم انصاری بازی می‌کرد،
آلگریا رو اضافه کرد
بازی می‌کرد، انصاری بازی می‌کرد، یعنی از کنار اگه می‌ریختن با دو مهاجم بودن، اما ملوانم فشرده بازی میکرد، اومده بود که اگر شده حداقل یه امتیاز رو ببره. تو لحظاتی از شروع نیمه دوم ملوان خواستهاشو پیاده کرد، یعنی رفت بین خطوط فولاد، اما اون قدرت لازمه رو نداشت، درست مثل کرمان و مسجد سلیمان ستاره تاثیرگذار ملوان ندار.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای مزاری که این هفته خدمت شما بودیم و لذت بردم و استفاده کردم.
عزیزه همچنین خواهش میکنم،
خدا نگهدار شما باشه. خب دوستان عرض کنم که رقابت‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال قرار هست تا روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آینده برگزار بشه. خیلی سریع من برنامه رو عرض کنم. یک شنبه 14 اسفند پیکان با زوباهن بازی خواهد کرد. تراکتور پذیرای پرسپولیس هست، مثل رفسنجان با صنعت نفت آبادان، سپاهان با هوادار. اما روز بعد یعنی دوشنبه مثل کرمان با فولاد بازی میکنه، ملوان با آلومینیوم عراق، استقلال با گلگهر سیجان و نفت مسجد سلیمان با نساجی مازندران. تشکر میکنم از سرکار خانم ادیبی تهیه کننده خوب برنامه‌مون، جناب شایانی صدا بردار، آقای فرضی هماهنگی که همه این بزرگواران به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
ساعت 20 اینجا تهران.